أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير وصلى الله على نبيه الأعظم محمد وآله الطاهرين حضرت امام یه جمله ای فرمودن انقلاب اسلامی نقطه شروع انقلاب جهانی اسلام به پرچمداری حضرت حجت ارواحنا فداه و این شدنیه، این اتفاق میفته. چرا که این وعده الهی، دولت های آینده اگرچه باید اهتمام خودشون رو بگذارن به خدمت و برقراری رفاه در جامعه، ولی نباید از این آرمان اساسی غفلت کنن، از این مسئله اساسی غفلت کنن. این خیلی مهمه. این از اون آیاتیه که هی باید در این انقلاب هی تکرار بشه، تذکرش هی مدام داده بشه. این که بعضی برآمدن به تطهیر حکومت پهلوی 19 دی خدمت مقام معظم رهبری بودیم، ایشون اشاره فرمودن به تطهیر دولت خوناشام و صفاک و پلید و رزل و سیاه پهلوی دی امروز بر اومدن، نه اینکه چون علاقه به پهلوی دارن، نه، شما وقتی به پهلوی بپردازی به تطهیرش، که تو برخوردهای عامیانه و صحبتهای کوچه بازاری هم بعضی وقتا میبینیم یه مقایسه هایی میشه، مثلا اون زمان قیمت چی بود الان چیه، اون زمان چه مورد چه بود الان چیه. بعضی که اصلا رسمن تو بعضی از شهرها میان میگن، اصلا رسمن با تریوون این مطالب رو عنوان میکنن. علتش این نیست که میخوان پهلوی تقدیس بشه، یا نه، اون که مرد تمام شد. تمام اینا به جهت این که دعوای این انقلاب رو از دعوای حق با باطل خارج کنن، بگن آقا دو جریان بود، این جریان حکومت داشت، یه جریان دیگه اومد این حکومت رو ساقط کنه، خودش حکومت کرده، حالا بیایم مقایسه کنیم ببینیم اینا بهتر حکومت کردن یا اونا. میاد میشه قصه فردی شخصی، همون بلایی که 1400 ساله میخوان سر اسلام بیارن. و خدای متعال یکی از دلایل این که دائم آیات قرآن رو میاره پیغمبر اکرم رو و انصار پیغمبر اکرم رو متوجه جریان حاکمیت طاغوت و جریان حاکمیت حق در طول تاریخ انبیا و امم گذشته میکنه، اینه که بابا مسئله خود رسول خدا و ابو جهل و ابو سفیان نیست، قصه شخصی نیست. قد جاءکم من الله نور و کتاب مبین، قد جاءکم من الله نور و کتاب مبین، قصه منه. یهدی به الله من تبع رضوانه سبل السلام، داستان حاکمیت من خداست. این حکومت ها و جریان ها و نهله ها و اشخاصی که مقاومت میکنن در برابر حاکمیت خدا، که این همه هم خدای متعال عذاب براشون میشموره، اینها به جنگ با خدا برمیخیزن، حق خدا رو نادیده میگیرن. عباد رحمان که بندگان خدا هستن، در مالکیت خدا هستن، رو استثمار میکنن. خب یک موضوع انقلاب و آرمانهای اساسی انقلاب، هدف اصلی انقلاب، این رو باید خیلی برجستش کنیم و بعد خودمون عمیقا بفهمیم. نگیم حالا این که دیگه موضوع شناخته شده ایه، نه، اینجوری نیست. شما نماز هر روز میخونی، خب با من فهمیدم الله اکبر من ایوسف، دیگه صبح باید اینو بگی، ظهر اینو باید بگی، شب باید اینو بگی، باید پناه ببری به خدا، خودتو بندازی تو دامن بندگی خدا، ایاک نعبد و ایاک نستعین، دوباره ظهر بگی ایاک نعبد و ایاک نستعین. خب این اصل رو فهمیدیم خدا دیگه، بذار ما حمد و برداریم سوره های قشنگ دیگه ای هم که قرآن داره رو بیاریم تو نمازمون هر روز بخونیم. نخیر، این حمد و برداری نمازت باطل. یه خود دیگه هم صحبت کنیم، میگیم تو قبرستان مسلمان هم دیگه دفنت نکنن. بعضی چیزها رو هر روز باید تکرار کرد، دانستن کافی نیست. وقتی اینها امروز دارن به قلب قدرت اسلام یعنی رسول الله حمله میکنن، از این طرف تو جامعه داخل کشور بین مردم تو کوچه و بازار تو خوابگاه و دانشگاه و دبیرستان و حتی حوزه علمیه بیان یه مقایسه این چنینی بین حکومت شاه و مثلا جمهوری اسلامی بکنن، اینا همش حلقات یک زنجیره است. همه اینا رو باید با هم دید. دشمن از یک نقطه متمرکز داره هدایت میشه، شیطان. تو تمام میدان‌ها یه نفر داره، ابلیسه، شیطانه، طاغوته، همه رو اون داره هدایت میکنه. یوحی بهشون الهام میکنه، الهام میکنه شیطان به قلبشون، الهام میکنه به ذهنشون، الهام میکنه. یقاتلون فی سبیل طاغوت، انقدر برای اینها جا میندازه طاغوت رو ولی خودشون میبینن و جان میدن براش، جان میدن. داعش رو الان ببینید دارن جان میدن براش، خیلی اینا دارن تلفات میدن از روزی که وارد عراق شدن. سوریه هم تلفات زیاد داشتن اما عراق دیگه خیلی بیشتر، خیلی بیشتر، هزاران هزاران دارن تلفات میدن، دارن در سبیل طاغوت در جهت تحکیم حاکمیت طاغوت دارن جان میدن. شوخی نیست، خیلی بیشتر از ما جان میدن. ما هم البته داریم قربانی میدیم، هر هفته یه شهید، حالا عنوانن شهید حرم داریم، شهید حرم معنای نداره، شهید راه حق داریم. خب یه موضوع این انقلاب و آرمانهاش که باید هی یادآوری کنیم، تذکر بدیم به خودمون و به مسئولینمون. خدای متعال یه توصیه‌ای دارن، دستوری دارن، یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و کونوا مع الصادقین. مؤمنین مراقب باشید، غیر از اینی که من میگم عمل نکنید. چکار کنیم؟ کونوا مع الصادقین، اتقوا الله کنار و کونوا مع الصادقین معلوم معناش مفهومش چیه، نه اینکه مثلا اون تقوای فردی خودتون داشته باشید و حالا یه نکته دیگه با صادقین هم باشید. حضرت فرمود این که خدا فرمود کونوا مع الصادقین، منظور خدای متعال ما اهل بیت علیهم السلام هستیم، ما صادقین هستیم، اون هم صادقیم بر عهدمون با خدا. در چی؟ جهاد عدوه، بذل انفسهم فی سبیله، نصرت رسوله و اعزاز دینه. این که خدا می فرماد شما با صادقین باشید، چون شما هم باید با دشمن خدا بجنگید، مبارزه کنید، بذل جان بکنید و هستی در مسیری که شما رو این مسیر میرسونه به حاکمیت حق، فی سبیله، در مسیری که شما رو به حاکمیت حق میرسونه، نه در راه خدا مثل این متکدیانی که میان میگن بده در راه خدا. خب میگیم در راه خدا یه معنای عام داره، نه، فی سبیله یعنی باید تو از همه چی بگذری در مسیری که اون مسیر انتهاش حاکمیت خداست. آقا سادش بگو، برای انقلاب باید جون بدی، مال بدی، آبرو بدی، حسی خودت رو بدی، همه چی خودت رو بدی. چرا انقلاب رو افتی مثال زدی؟ چون دهه فجره؟ نه، چون از روز اول انقلاب با همین آرمان شکل گرفت. 1323 که امام بیانیه داد، قل انما اعظکم به واحده ان تقوموا لله مثنا و فرادا، مسیر مشخص کرد، من دارم برای اقامه امر خدا قیام میکنم، با من همراه بشید. اول باید حوزه های علمیه همراه میشد که نشد. نجف لبک نگفت، قم لبک نگفت. بسیاری از همراهی ها رو شما میبینید توی دهه 50، اونم اواخر دهه 50 صورت گرفت. بله، تکوتوکی هم در جریان اون خرداد 42، 15 خرداد 42 با تبعید امام بالاخره یه اعتراضی، اون هم به خاطر این که جان امام حفظ بشه، مثلا مثل همون آیت الله قاضی امام جمعه دسفول، وقتی امام رو گرفتن خرداد 42 تبعید کردن، ایشون 23 روز حوزه علمیش رو تعطیل کرد، بعدم به شاه نهیب زد که دودمانت رو به باد میدم اگر یک مو از سر امام کم بشه. 42. یا بزرگواران دیگه، آیت الله لزما گلپایگانی که آیت الله اشرفی اصفهانی میگه محضرشون رفتم، اون جریان رویای صادقه رو در خواب دیده بودن آیت الله اشرفی اصفهانی که گفتن من دیدم کنار حضرت حجت حضرت امامه و جمعیت زیادی هستن، دیدم عجب، ما فکر میکردیم امام فقط توی این کشور ما و تو انقلاب ماست یه مقام این چینی داره، دیدم نه، اون بالا کمک امام عصر در جریان ولایت همه امور. میگه من تعجب میکردم که این مقام و اینجا داره حضرت امام، بعد دیدم یک ندایی در آسمان بلند شد، الله اعلم و حیث و یجعل و رسالته، خدا میدونه رسالتشو به کی واگذار کنه. نه، امام مأمور خداست، نه کسی که از ظلم به ستو اومده. جفری هالورسون امریکایی اون چی میگفت؟ اون گفت بابا انقلاب ایران منشأش ظلم ستیزی شیعه است، که ظلم ستیزی شیعه هم الگوش از حسین ابن علیه، اون نشناخ انقلابو. خیلی خوبه اینها نمیفهمن، با اینکه پروفسور دانشگاه آریزونا امریکاست، با اینکه بر اساس اون جریان شیرازی ها رو دارن امروز در کشور بهش دامن میزنن. صریح میگه برای اینکه این کارو بکنید شما بیاید یه حسین زمان و یزید زمان تو ایران درست بکنید، مشکل حل میشه. رهبر ایران رو برسونید برای مردم به جایی که بهش بگن یزید، اگه بگن یزید وقت سرنگونشون میکنن. خب بر اساس این برداشت غلطی که کرد جفری هالورسون، این متفکر امریکایی، پروفسور امریکایی، این بیچاره ها دارن سیاست جنگ نرمشون رو بر اساس این تنظیم میکنن. چقدر خوبه؟ چیش چقدر خوبه؟ چقدر خوبه؟ یه عده آدم غافلی هم مثل صادق شیرازی و دیگران هم که هستن و دارن گوشه و کنار، اخیراً شنیدم پیامک ها رو فعال کردن، به طلبه ها دارن پیام میدن، روایت و حدیث دارن میفرستن از حقانیت خودشون دم بزنن، و کم کم تو فاطمیه دوم و سوم طلبه تربیت کردن برن هیئت ها رو اداره کنن، و پولم که مفصل با خودشون میبرن. خوبه. البته ما باید بیدار باشیم، به مردم دست اینا رو رو کنیم، بگیم بابا اینا سال 89 تصمیم گرفتن شیرازی ها رو تو کشور بولد کنن، به خاطر همین هم، به خاطر این تفکر این پروفسور امریکایی در دانشگاه آریزونا، دولت اومد پای کار اینا پول به اینا داد، شبکه ماهواره‌ای به اینا داد، مستنداتش هم آدم میاره میذاره مردم رو روشن میکنه. اینو مقام معظم رهبری 6 سال پیش که 5 6 سال پیش که اومدن قم به ما فرمودن، ما رو از خواب بیدار کردن، گفتن مواظب باشید، فتنه آینده آنتی تز انقلابه، یعنی از خود قم بیرون میاد، جریان دینی انقلاب رو ایجاد کرد از قم، رجل من اهل قم ید اون ناس الالحق روح الله. امروز اون چیزی که میخواد انقلاب رو زائل کنه از خود قم دوباره داره قد علم میکنه. ما شهرستانا میریم میگن آقا قم چه خبره، در تسخیر اینا میگم نه بابا، توی زیرزمینی توی گوشه یه جلسه ای بگیرن به اسم بیت معظم الله، و بعدش هم اینها از طریق شبکه‌های اجتماعی پخش بشه، نه از طرق دیگه رسمی، نه اعلامی، نه اطلاعیه‌ای، نه بنری، کلی هم از این شبکه‌های اینها که مستقیم بودجه از غرب اروپا، به قول آقا لندنی امریکایی، مستقیم بودجه از طرف دشمن به اینها واریز می‌شده، اینجا تو قم شناسایی شد، خفت اینا هم گرفته شد. ولی باید روشنگری کنیم، خوبه. اگه این اتفاق ها نیفته ما نمیتونیم بفهمیم دشمن الان کجاست، دشمن از ما چی میدونه. الان با ساختن جریان شیرازی ما میتونیم بفهمیم دشمن هنوز نفهمیده اصل قصه چیه. چون ما اگه قرار بود ظلم ستیزی بکنیم فقط، خب اگه قرار بود ظلم ستیزی فقط بکنیم، طاغوتو که زائل کردیم، ظلم صدام هم که دیگه قصه جنگم که اداره کردیم به لطف من الهی، پس بشینیم زندگیمونو بکنیم دیگه. دیگه چرا الان داریم میگیم استکبار ستیزی؟ آقا استکبار داره به دیگران ظلم میکنه، اینا میان تو جامعه چو میندازن، میگن خب آقا دیگران به ما چه، فلسطین به ما چه، لبنان به ما چه، پاکستان به ما چه، عراق به ما چه، بحرین به ما چه، قطیف به ما چه، تا ما بیایم جا بندازیم که بابا اصلا من اصبح ولم یهتم به امور المسلمین تکلیف ماست، یا نه اصلا کنتم خیر امه اخرج للناس، شما اصلا مأمورید همه بشر رو نجات بدید مسلمان ها، تا ما برای مردم جا بندازیم یه مدتی اینا نفس میکشن.
این وسط یه دوتا تو ژنو برو قدم بزن با آقای ظریف و بالا و پایینم بکن یه جبخند ژکندی و اینور و اونور و قصه صلح حدیبیه و صلح امام حسن هم تو فضای سیاسی داخلی و خارجی تر بکنن، یه نفسی بکشن تا بعد بتونن عزمشون رو جذب کنن عملیات بعدی رو انجام بدن. حالا این وسط سیاستمداران ما تو میدون اینها بازی خوردن دیگه، حالا به خودشون ربطی داره. مردم الحمدلله حواسشون جمعه. هیچ کجا، من در این کشور هر روز دارم یه شهری میرم، هر روز یه شهری، هیچ کجا ندیدم مردم ما بپذیرن رفتار سیاسی اینها رو. نمیپذیره. با دانشجو حرف میزنم، با طلبه حرف میزنم، با عوام ناس تو مجالس عمومی حرف دارم میزنم، هیچ کس نمیپذیره. چون وقتی حکومت اسلامی تشکیل شده که از دستاوردهای انقلاب اسلامی، ببینید دستاوردهای نظام خیلیه، ولی یکی از دستاوردهای اساسی این نظام این عزتیه که نظام بخشیده به ملت. حاضر نیست به هیچ عنوان این عزتش رو از دست بده. اگه میخواست عزتش رو از دست بده راهپیمایی 22 بهمن نمیومد و آمد و پرشورتر از گذشته هم آمد و انشالله امسال خواهد آمد. این عزت در اثر حاکمیت امر حق، نه حاکمیت حضرت روح الله یا رهبر معظم انقلاب امام خامنه ای. نفهمیده دشمن هنوز اصل ماجرا کجاست، نفهمیده ما در کجا ریشه داریم، هنوز نفهمیده. مثل اینکه شما حزب الله لبنان یه عده کمیان، اسرائیل نفهمیده این قوامش از کجاست، نمیفهمه. بیچاره میاد یه هلیکوپتر بلند میکنه میزنه، یه افسر سپاهی توی این عملیات به شهادت میرسه، عذرخواهی میکنه از سپاه پاسدارانی که او رو تروریست میدونه، عذرخواهی میکنه، میگه به خدا من نمیدونستم افسر شما توی این هاست و الا نمیزدم. میگه بابا ول کن حزب الله، حالا میخواد انتقام از من بگیره بابت جهاد مغنیه، اینو ولش کن، جمهوری اسلامی رو چه خاکی تو سرم بکنم. فکر میکنه جمهوری اسلامی مثل اونا داره میجنگه. مثلا حالا یه افسرش اگر به شهادت رسیده لابد مثلا 50 تا افسر اونا رو میکشه. نه با جمهوری اسلامی که این کارو میکنه. این همه همت ها، باکری ها، خرازی ها، این همه بابا جمهوری اسلامی امام حسینش رو کشتن. بعد چه اتفاقی افتاد؟ امام حسین رو کشتن، امامش رو کشتن. امیرالمومنین به فاطمهش فرمود فاطمه جان صبر. اولین قربانی رو امیرالمومنین پای حکومت اسلامی داد، اولین قربانی رو پای حکومت پیغمبر اکرم امیرالمومنین داد بعد از پیغمبر اکرم. فاطمه جان، مؤذن داره اذان میگه. نفهمید جبهه کفر مشکل ما چیه؟ نفهمیده. و اگر فهمیده برای نابودیش راهی نداره. مستأصل و اهل العناد و تذلیل و الالحاد، اهل عناد و تذلیل و الالحاد مستأصله. امروز امام زمان جهان استکبار رو مستأصل کرده، مستأصل کرده، بیچاره کرده، مونده چه غلطی بکنه. بدبخت بیچاره از سر ذلت و زبونیش مستقیم به پیغمبر اهانت میکنه. بیچاره مستقیم به پیغمبر اهانت بکنی دیگه راه برگشت هم برات بسته میشه. تو خودت بهتر میدونی شیطان که نمیتونی با خدا سینه به سینه به جنگی. مستأصل شده شیطان، امروز مستأصل شده. نفر میدانیش امریکاست، اسرائیله، مستأصل شده، چه خاکی تو سرش بکنه. بابا شیطان کسی بود منبر میرفت در عرش خدا بلای ملائکه و ارواح طیبه. این بدبخت خیلی گیج شده، حیران شده، بیچاره و مستأصل شده که امروز شما میبینید انواع و اقسام فسادهای جنسی فکری رفتاری رو تو جامعه بشری داره گسترش میده. دیوانوار بابا تو ویترینش جنس میفروشه، فروشگاه بزرگ یکی از کشورهای اروپایی، زن گذاشته تو ویترین، کارت داره مدین کجاست، این زن قیمتش انقده. شیطان بدبخت دیگه چه کار کنه؟ کرمنا بنی آدم، شیطان اینو خوب میفهمه، کرامت بنی آدم و شیطان خوب میفهمه، دیگه رسونده انسان رو به اینجا، بشریت رو به اینجا رسونده که انسان فروشی کنه. مستأصل شده. اینکه حضرت امام فرمود این انقلاب نقطه آغاز حکومت الله بر سراسر جهانه، شیطان بدبخت شده از این آغاز، بیچاره شده. حالا این سیاستمداران خرد پا اینا بیان مثلا برنامه ریزی کنن یه چند سباهی مثلا یه فتنه 88 درست کنن، یه جریانی مثل فتنه 78 درست کنن، مثل اهل نفاق دوران 58 درست کنن، البته زحمت ایجاد میکنن در این مسیر، ولی قطعا معلومه که موفق نمیشن. چرا قطعا معلومه؟ قل جا الحق و زهق الباطل. اگه من آمدم حاکم شدم، زهق الباطل، تمام شد. ما یا به اماممون اعتماد داریم یا نداریم. اعتماد نداشته باشیم، شواهد رو که میبینیم، عینیت رو که داریم میبینیم، این که میلیون ها نفر از کشورهای اسلامی اینجوری حرکت میکنن، میگن ما میخوایم خدا امر خدا حاکم باشه در کشورمون، این کار سیاسی من و اویه یا کار خداست؟ اما معظم رهبری فهمون این بیداری اسلامی زلزله ایه که خدا ایجاد کرد. اینو که میشه دید، اینو که میشه دید. ما چه نیازی داریم بریم بعضی روایات رو بالا و پایین کنیم، بگیم آ ملک عبدالله مرد، کیک مرد، این تو کدوم روایت اونجا، که بعد بیاد یه دعوایی هم پیش بیاد آقا این سند داره نداره، ضعیف قلب. اصلا ما نیاز نداریم. روشنتر و واضحتر از تمام این پیشگویی ها و پیشبینی ها اتفاقاتی که در امروز داره میفته، استیصال کفر رو ما داریم میبینیم به عینه. خب این معلومه قدرت، قدرت خداست. قدرت خدا امروز دست کیه؟ دست امام عصره. انقلاب اسلامی 22 بهمن با ایجادش انقلاب امام عصر کلید زده شد، تمام شد، رفت. قل جا الحق و زهق الباطل. یادشونه بزرگترهایی که الان هستن تو جلسه، جوان هم بپرسن این جا الحق و زهق الباطل جزو شعارهای رایج بود بچه ها. من بچه ابتدایی بودم تو مدرسه، بچه راهنمایی بودم تو مدرسه، صبحگاه مدرسه هر روز با این سرود شروع می شد، هر روز. من نمیدونم الان مدرسه های ما با چه شعاری صبحگاهشون شروع میشه. وای به حال اون مدیر مدرسه، وای به حال آموزش و پرورش اگر آغاز صبح رو با آرمان اساسی انقلاب شروع نکنه، وای به حالش. چون آموزش و پرورش اصلا مقصدش اینه که تو یک نیروی مؤمن انقلابی تربیت کنی که بتونه حکومت خدا رو مستقر کنه، هیچی دیگه نیست. ما انسان برای بهشت تربیت نمی کنیم. بهشت یک جایزه است برای یک مجاهد فی سبیل الله. پدر و مادر اگه میخواد یک مؤمن تربیت کنه، باید بدونه مؤمن انقلابی اگر تربیت نکرد، خیانت کرده به خدا، خیانت کرده به رسول خدا، خیانت کرده به دین خدا، خیانت کرده به امت رسول خدا. اگه انقلابی تربیت نکرد، نماز شب میخونه، بخونه. مقصد نماز شب چیه؟ مقصد معنویت چیه؟ مقصد علم و پیشرفت چیه؟ معظم رهبری صریح فرمودن ما تو تمام قله ها باید پرورش و تربیت رو گسترده کنیم. چرا؟ چون ما در مقابل یه هجمه عظیم کفر و طاغوت قرار داریم. علممون باید در مواجهه با دشمن باشه. جهاد علمی معناش پرواری علمی نیست، معناش علم جهادیه. علم جهادی یعنی علمی که کور کنه علم دشمن رو. همون چیزی که شهید چمران به خاطرش درس خون، خدایا به من تا قوت بده اصلی ترین رشته علمی رو بتونم بهش برسم. فیزیک پلاسما در اون زمان دیگه آخرش بود دیگه، اینجوری امریکایی رو به زیر بکشن. به این میگن علم جهادی و این کار تحصیل رو میگن جهاد علمی. اخلاق، اخلاق باید در خدمت این باشه. تخلق به مکارم اخلاق برای چی میخوای پیدا کنی؟ به خاطر اینکه به خدا مقرب بشم. به خدا مقرب شدی مأموریتت چی میشه؟ این مهمه. اولئک هم المؤمنون حقا. مأموریت کسی که مقرب عند الله جهاد و مبارزه است. تربیت دینی و اخلاقی هم مقصدش جهاده. علم، تقوا، پاکی، طهارت، عصمت. خدا عصمت رو داد به آل محمد. برای چی؟ به خاطر مأموریتی که داشتن آل پیغمبر. چه مأموریتی؟ پیغمبر اکرم مأموریتش چیه؟ جهاد کنه، مبارزه کنه. فرمود انی بعثت بالجهاد لا بالذرا. برای مبارزه اومدم حاکمیت طاغوت رو نابود کنم. زندگی آدم با جهاد معنا پیدا میکنه. زندگی آدم با روحیه انقلابی، نه روحیه انقلابی، با فکر انقلابی، با انگیزه انقلابی، با رفتار انقلابی زندگی جهت پیدا میکنه. اگر کسی انقلابی زندگی نکنه، جهادی زندگی نکنه، اصلا مستعصله، حیرانه، متحیره. متحیره. خب تو برای چی میخوای خوب باشی؟ خب میخوام خوب باشم. خوب باشی که چی؟ این خوبی باید کجا به کار بیاد؟ جا باید تو این دنیا به کار بیاد. اون دنیا به کار میاد. بله، اگر اون دنیا به کار میاد، خدا میگه من به مؤمنین حقیقی تحت الانهار بهشت و جنت و اینها میدم. اینا ماره کیاست؟ قرآن دیگه. این همه آیه کریمه میگه مجاهدین فی سبیل الله. اونایی که با پیغمبرن، اونایی که با ائمه، اونایی که در رکاب دینن، کنو ما از صادقین. اصلا بودن با شهدا، انقلابی زندگی کردن مثل دوران انقلاب، مثل دوران دفاع مقدس. چرا اینو میگی؟ برگرد مثل دوران نبی اکرم، قیام های نبی اکرم، جنگ های نبی اکرم. اصلا انقلابی زندگی کردن جهت زندگیه، ما غیر این رو زندگی نمیدونیم. امام فرمود ان الحیات عقیدتون و جهاد. نمیدونم این روایت، این نقل، این کلام درست رو امام فراروی ما قرار داد و رفت. ما معنای زندگی رو انقلابیگری میبینیم، معنای زندگی رو انقلابیگری میبینیم.
یعنی وقتی که الان شما 22 بهمن به انقلاب اسلامی میپردازید، دارید به زندگی میپردازید. برای همین اومدن بین جوانای شما شایع کردن آقا بحث دیگه از انقلابیگری دست برده، ما میخوایم زندگی بکنیم. چرا گفتن ما میخوایم زندگی بکنیم؟ چون فهمیدن زندگی ما انقلابیگریه، جهاده. لا حیات الا بالدین ولا موت الا بجمود الیقین. علی علیه السلام این جمله رو فرمود، حیاتی وجود نداره مگر به دین.
دین چیه؟ دین الله الذی اصطفاه لنفس. دین چیه؟ الشریعت و سلطان. دین این قدرت، این حاکمیت، این نظام مهاجم بر استکبار و کفر. دین اینه، دین اینه. رضا خدا نمیفرماد شهداتون رو فراموش نکنید، ائمتون رو فراموش نکنید. میفرماد کونو معهم، کونو مع الصادقین. ما می نویسیم یاد انقلاب، یاد واره شهدا. این کلمه رو کسی باور نکنه. یاد چیه؟ یاد که هنر نیست. خدای متعال می فرماد ما کان لأهل المدینه و من حولهم من الاعراب ان یتخلفوا عن رسول الله. می فرماد یه وقت نکنه اعراب و دیگران، و دیگران اهل مدینه و اطرافیان مدینه، اعراب، وقت نکنه تخلف کنن امر رسول الله رو. این بعد از انقلابه ها، بعد از پیروزی انقلاب پیغمبره ها. همین خطاب برای ماست، همراهی کن با امامت، نکنه تخلف کنی از اوامرش. ولا یرغبو به انفسهم ان نفسه. نکنه هوای خودتو بیشتر از هوای پیغمبرت داشته باشی. ها؟ نکنه هوای خودتو بیشتر از هوای پیغمبرت داشته باشی. نکنه آمال و آرزوهای خودت مهمتر بشه از آمال و آرزوهای رهبرت، ولی فقیهت. عواظ جمع کن. انقلاب پیروز شده؟ بله. جنگو پیروز شده؟ بله. حالا دیگه نشستید مستقر شدید؟ بله. ببین آرمانها و اهداف آقای تو الان چیه؟ اگه این مسیر رو رها کنه که دیگه ولی فقیه نمیشه، از عدالت ساقط میشه. اون آدمی ولی فقیه است که عین لب به حرکت نبی اکرم و ائمه هدا رو عین اون رو انجام بده بدون هیچ کم و کاست. ما داریم میبینیم این کارو داره انجام میده به خوبی و زیبایی. همین نامه آخریش نمونه ای بود، مستقیم رفت جوانان اروپا و امریکا رو مورد خطاب قرار داد. آقا ولم کن. همین جوانکی که میاد قم، چند سالیه دعوتش میکنه، یه قواعدی رو دارن در قوم ایجاد میکنن. متاسفانه حیات ما متولی نداره. عکس امام و آقا هم بزن، بعدش هم یه نواری ذبح کن که ما جانمون رو برای امام میدیم. بعد موقعی که جلسات خصوصی تر میشه، جلسات عمومی چند هزار نفره، از امام و آقا دم میزنیم. جلسه خصوصی تر میشه دیم تو فضاهای مجازی بین دست همه بچه هاست. حالا اینها عددی نیستن، کسی نیستن، ولی این مهمه. این یه فرهنگیه که افتاده، این یه گفتمانیه که افتاده تو زبونها. داد میزنه، تمسخر میکنه، تحقیر میکنه مقام معظم رهبری و میگه آی آقا معظم الله، خون مردم رو تو شیشه کردن، چه کار دارید میکنی؟
چی داری میگی؟
آی کسی حرف نزنه، اگه کسی حرف بزنه تو گونیش میکنن، بیچارش میکنن، الش میکنن، بلش میکنن. متاسفانه بعضی از آیون علما ما هم وقتی این میخونه توی ورزشگاه حیدریا میرن مینشینن تاییدش میکنن. اون مدیر جلسه هم با 300 میلیون دادنش چنان تقویت میکنه که این دیگه بتونه راحت هر چی دلش میخواد به نظام و انقلاب بگه. تو کی هستی اصلا داری راجع به نظام و انقلاب و مدیریت این نظام حرف میزنی؟ تا حالا یک کشیده برای انقلاب خوردی؟ ای مگس عرصه سیمرغ نه جملانگه توست، ارز خود میبری و زحمت ما میداری. من کاری به این شخص ندارم، به این تفکر دارم. تا یه مشکلی یه جایی میبینن اصل رو زیر سوال میبرن. تو کوری نمیبینی و کورید نمیبینید. انقلاب اسلامی چقدر پرتوان آمده جلو. همین دیشب بود در جمع عزیزان طلبه بودیم، قبلش هم در دسفول بودیم، در جای دیگه تو همین هفته یه چیزی و این جوونا خیلی هم من سوال میکنن، آقا این درسته؟ بچه های خوب حزب اللهی، خوب انقلابی میگن آقا به ما اینجوری میگن، این درسته؟ این شایعه هم پخش کردن، میگن که امام گفته ما آب و برق و اینا رو مجانی میکنیم، اینا الان نتونستن بکنن، این درسته؟ بله درسته. امام فرمود حکومت اسلامی، دقیقاً عین مطلب امام، پیام سال 57 در مقابل کسانی که اون ور طاغوت اومدن گفتن چی آقا جون؟ فکر میکردن ما مشکلمون مشکل فقر و غناست که انقلاب کردیم، گفتن آقا ما به مردم میرسیم. حضرت امام فرمود چی؟ حکومت اسلامی میرسه به یه جایی، فعلا این فعلنش هم آقا میاره تو پیام، دولت جمهوری اسلامی، دولت حکومت اسلامی، باید اونهایی که مستمندن، پا به رهنن، بیشتر آسیب دیدن، آب و برق و اینها رو برای اونها مجانی هم بکنه، باید پیگیری بکنن، این کار دنبال بشه. بعدم به مردم تو پیامش تصریح کرد که نه آب و برق و اینها که چیزی نیست، ما این حکومت اسلامی گامهای بلندتری برمیداره، معنویت رو، پاکی و طهارت و معنویت و مقامات رو برای شما به همراه میاره. خب آقا خب الان مشکلت کجاست؟ خب نشده گرونی الان اینجوری سب کن ببینم، مگه ما انقلاب اسلامیمون تحقق تمام پیدا کرده؟ ما هنوز در انقلاب اسلامیم، ما نمیدونیم با شماها چه کار بکنیم. از یه طرف میگید بریم با امریکا بشینیم معامله کنیم صلح کنیم، در دشمنی و خصومت دست برداریم، در عین این که این همه تحریم ها و جنایات رو هموار کرده بر ما. از یک طرف میگید از آرمان اساسی انقلاب اسلامی دست برداریم، تزلل، نکبت، خفت در مقابل کفر پیدا بکنیم. از یه طرف میگی آقا چرا نون فلان شد؟ برادر من، هم داخل هم خارج، عدم مدیریت، سوء مدیریت و البته در داخل این هم هست. ولی اون طرف قصه رو هم باید ببینی. با این تهاجمی که شده، خودت جهان استکبار میگه من فلج کننده جنگ اقتصادی رو پیش آوردم. این تحریم ها رو روز افزون هم کرده تا رسیده به این قله، به این نقطه. ما مگه کار تمام شده؟ بله حکومت اسلامی به این میرسه. آقا کی میرسه؟ حکومت اسلامی میرسه. ما گفتیم این نقطه آغاز حکومت اسلامیه، نقطه آغاز حکومت اسلامیه. ولی حکومت اسلامی تحققش کیه؟ وقتی امام عصر میاد. اینو میبینی فقر ریشه‌کن بشه، اینو میبینی. ما هنوز به نقطه اصلی اساسی نرسیدیم، ما هنوز اول راهیم، ما هنوز داریم پیش میریم. مثل این میمونه من تو عملیات کربلا 5 باشم، برسم سر سرای شهادت بگم آی جماعت آب به من نرسید، این چه جنگیه؟ برو بابا جون هنوز مونده، باید بری جلو. اون جوان 10-12 ساله مازندرانی وقتی کشیدمش از لجنزار غرق سیم خاردار و مین و این حرفای سرای شهادتشن هم چه بیرون، دیدم رنگش مثل گچ سفید شده، پاش قد شده بود تو سیم و خاردار گیر کرده بود، اومد بیرون، گفتم چند وقت توی این لجن گیر کردی؟ گفت 2 روزه از آغاز عملیات. گفتم چرا ناله نزدی؟ تا حالا 1000 نفر آدم از بغلت رد شده رفته جلو. گفت میخواستی صدا بزنم یه نفر به من مشغول بشه، برای 2 دقیقه هم مشغول بشه کار اسلام لنگ بمونه؟ پاش قد شده بود توی لجنزار گیر کرده بود، 2 روز نه آب خورده بود نه غذا خورده بود، نه ناله کرده بود کسی به دادش برسه. اینو من خودم دیدم باهاش حرف زدم.
بعد تازه اونم داشت آهسته نیمه شب ناله می کرد، من شنیدم، رفتم زدم نیزارها رو کنار رو پیداش کردم. تازه خیلی ناراحت شد چرا صدای نالش به من رسیده بعد از 48 ساعت.
بله حکومت اسلامی قنا ایجاد میکنه. ما از اول گفتیم اینه که میگیم آرمان ها رو باید نگه داشتا. از اول امام وقتی انقلاب کرد فرمود این انقلاب انقلاب حقه، نه انقلاب مبارزه با طاغوت. این کیه؟ گفت تو برو گم شو، تو برو، تو چیزی نیستی. شاه پیغام داد امام میخوای چه کار کنی؟ گفت تو نباشی. حوزه میخوای، واتیکان درست کنیم واسات، هر چی میخوای بگو در اختیار. گفت نه ما تو نباشی، برو کنار، مزاحم نشو، ما کار جهانی داریم. تمام 63 کشور بلوک شرق و غرب و امریکا و اسرائیل و شوروی، 3 تا ابرقدرت اون زمان ابرقدرت بودن، کل ناتو اروپا رو بسیج کردن برای نابودی این انقلاب، برای نابودی این اساس، برای نابودی این آرمان و انگیزه. آقا اینا میخوان حق رو تو عالم مستقر کنن، قطعا تمام منافع غرب و اروپا، تمام منافع استکبار و صهیونیست تو دنیا به مخاطره میفته. بیا چه کار کنین؟ بیا اینا رو ریشه‌کن کنیم تموم شه بره. امام فرمود این صدام یه سنگ دیوونه، یه سنگ انداخته. ما این جنگ اینقدر راحت امام این جنگو کوچیک دید، دیدید خاطرات این بانوی قهرمان خانم دباغ روم گفت پیش امام رفتم، امام فرمود خب چجوری شکنجت کردن ریز بگو. بعد گفت خود نگفتی، تو دخترت هم شکنجه کردن نگفتی چیزی، اونم بگو ریز بگو. اگه خب بمون اینجا کارتو بکن. میدونی حرفی این چی؟ من باید بشنوم دیگه، من رهبر این انقلاب باید بشنوم چه گذشته. رفقا باید مسئول بشید تا بفهمید این حرف یعنی چی. این همه شکنجه، این همه کشتار، این همه تبعید، این همه مفقود، مفقود الاثر، این همه مفقود الجسد. بابا مگه کم 300,000 کشته؟ ولی این امام وای میسته. یه جنگ ادامه داره بعد از پیروزی انقلاب، بعد از جنگ، جنگ ادامه داره. چرا؟ میگه این چیزی نبود، ما هنوز در پیش داریم. بیاید خودتون رو برای یه میدان عظیم علمی و عملی، یک مجاهده عظیم آماده کنید. تازه شروع کردیم، آب و برق برای ما به رخ میکشید. ما هنوز تو مراحل اولیه انقلاب هستیم که این همه آیات قرآن میفرماد با مالشون. ما که هنوز داریم نون میخوریم الان، شاید برسیم به یه جایی که نون شب نداشته باشیم. تازه اون موقع باید به رسول الله اقتدا کنیم، سنگ به شکم ببندیم و جنگمون رو ادامه بدیم، انقلابمون رو ادامه بدیم. ما برای اون روزها خودمون رو آماده کردیم، ما برای اون روزها انقلاب رو کلید زدیم. بچه‌های امروز باید بدونن. فرمود بله تحقق پیدا کنه حکومت اسلامی. آب و برق که چیزی نیست، واقعا هم چیزی نیست. انگار فکر میکنه ما، بله اگر شما رو بگید انقلاب اسلامی مبارزه با شاه بود، میگه خب شاه که رفت، پس چرا این نشد؟ متو کی گفته انقلاب اسلامی مبارزه با شاه بود؟ کی گفته انقلاب اسلامی مبارزه با امریکا بود فقط؟ انقلاب اسلامی به قول موسی بن جعفر فرمود رجل من اهل قم یدعو الناس الی الحق. انقلابی است برای اقامه حق در عالم. خود امام فرمود من این انقلاب. آقا امام که حی حاضره، که سنداش که موجوده، که ما هنوز نسل امام زنده ایم. نسل‌های آینده حواستون رو جمع کنید، ما داریم میمیریم دونه دونه. وای بر شما اگر فراموش کنید اساس این انقلاب انگیزش چی بود. انگیزه این انقلاب این بود، امام فرمود انگیزه جنگ ما بعد از دفاع مقدس این بود، قاتلوهم حتی لا تکون فتنه. برید از امام صادق بپرسید این آیه مال کجاست. میفرماد این آیه تحقق عملی پیدا نمیکنه الا در زمان حکومت امام زمان. تازه زمان حکومت امام زمان جنگ های با حکومت های کفر به معنای ریشه‌ای و مبنایی دامنه پیدا میکنه، گسترش پیدا میکنه. امام صادق میفرماد دیگه اون موقع هیچ حکومت شرکی دیگه باقی نخواهد ماند. ما تا زمان ظهور قطعی امام زمان تازه در مرحله مقدماتی انقلاب اسلامی هستیم. انقلابمون تموم شده، حالا بشینیم نتیجهشو بگیریم. کدوم هم تموم نشده. آقا این یعنی برکتو چی میگی؟ این یعنی برکت تازه از نتایج سحر است. باش تا صبح دولتش بدمه. میفرماد کسانی که با پیغمبر اکرم هستن لا یرغبو به انفسهم ان نفسه. یه وقتی ترجیح ندید خودتون رو بر جانتون رو مالتون رو بر پیغمبر اکرم. بابا پیغمبر اکرم خانواده نداره. بفرما فاطمه شو قربانی که تمام کرد رفت، عصمت الله رو میدان آورد تمام شد رفت. فرمود فاطمه جان من دارم میرم، تو چه کار میکنی؟ به فاطمهش فرما فاطمه جان چه کار میکنی؟ میزننت. علی جان دختر منو میزنن، چیکار میکنی؟ شما فکر میکنی پیغمبر اکرم نمیدونست چه اتفاقی بعد از رحلتش میفته؟ اون روز که دست فاطمهشو گذاشت دست امیرالمومنین گفت علی جان فاطمه‌مو میزنن چه میکنی؟ اون روز پیغمبر اکرم فرمود خدا بهت گفته علی باید صبر کنی.
هیکل مطهر فاطمه اطهر با پهلوی شکسته الان روی دست علی مانده. با این پیغمبر بخوای همراه باشی، فاطمه اگر دخترت باشه باید فدا بکنی. هستی؟ اینن این انقلاب. فاطمه اگر دخترت باشه باید قربانی کنی، بین در دیوار بسپاری. هستی؟
ما که هنوز طوری نشدیم. مسئولین شهر اجازه ندن تریبون رو به هر کسی ندن. تو هنوز یه کشیده هم نخوردی، هنوز یه ترکش هم نخوردی، هنوز ناخونت هم کشیده نشده، شکنجه هم نشدی. بشین سر جا. تو چه فهمی انقلاب چیه؟ تو چه میفهمی مردم کیان؟ تو این مردم رو نشناختی. تو کی هستی؟ تو که به شهوت مال غره میشی، روزه امام حسین رو به این ثمن بخس میفروشی، انقلاب میفهمی؟ وای به حال این مدیر جلسه ای که تریبون به این چنین آدمی بده. مردم امانتن، این جوانایی که میان در ورزشگاه حیدریان امانت خدا و رسول خدا. کسی حق نداره به این جوانان پاک خیانت بکنه. این خیانت به این جوانان قمه.
هی سکوت بکنیم، هی حیا بکنیم، هی هیچی نگیم. خدا میفرماد پیغمبر رو بر خود ترجیح ندی، منافع پیغمبر رو بر منافع خود ترجیح ندی، آرمان پیغمبر رو بر آرمان خودت، آرزوهای خودت ترجیح ندی. ما هنوز به طوری نشدیم.
ذالک به انهم لا یصیبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصه فی سبیل الله ولا یطعون موت ان یغید الکفار ولا ینالون من عدو نیلا.
میفرماد به خاطر این که چرا میگم با امام، با پیغمبرت باش، چرا میگم با ولی فقیه باش در همه مراحل انقلاب. ببینید این بعد از پیروزی انقلاب پیغمبره. با پیغمبرت در همه مراحل باش، در گرسنگی، در تشنگی، در شکنجه و آزردگی. دیگه چی؟
فرماد لا نسبون ولا مخمستون فی سبیل الله.
برای این که برسی به اون مستقر کردن حاکمیت خدا در روی زمین، گرسنگی بکش، تشنگی بکش، زجر و شکنجه بکش. لا یطعون موت ان یغیظ الکفار، همیشه در جایگاهی قرار بگیر که اون جایگاه رو بغض داره کافر. فردا 22 بهمنه، از حضور شما در راهپیمایی 22 بهمن بغض میکنه استکبار.
میشه رفتن در راهپیمایی 22 بهمن بر ما واجب انقلابی، واجب دینی، دستور خداست.
میفرماد باید وقتی با پیغمبر هستی در جایگاهی قرار بگیری که کافر بغض کنه، از دستت عصبانی بشه. آی ظریف، آی رئیس جمهور، آی مجلس، آی قضا، همه مسئولین کشور، شما باید همیشه در موضعی باشید که امریکا دست شما عصبانی بشه. و اگر امریکا از دست شما عصبانی نبود، اون روز روزیه که شما با انقلاب زاویه پیدا کردید و مردم ما کسانی رو که با انقلاب زاویه پیدا کنن هرگز نخواهد بخشید،
هرگز.
اون روزیه که از صراط مستقیم خارج شدید. این محک قرآنه. تو با پیغمبر قیام کردی، باید عصبانی کنی، باید عصبانی کنی جبهه استکبار رو. چی کار کردن تو فکر بچه های ما؟ بسیجیه؟ از دانشگاه کجا اومده؟ امروز جمع کران رفتیم صحبت، یا ما اگه اینجوری بخوایم با استکبار برخورد بکنیم پس میشیم مثل داعش. ای بابا کجایی؟ کی تو فکر تو اینجوری کار کرده که بغض مطلقاً بد منفوره؟ تو مسلمانی. خدا به پیغمبر اکرم فرمود پیغمبر تو و یارانت باید از ابراهیم الگو بگیرید، و الذین معه، و کسانی که با ابراهیمن. قد کانت لکم اسوتون حسن فی ابراهیم و الذین معه اذ قالوا لقومهم، وقتی به جماعتی که دورش بود ابراهیم علیه السلام فرمود برگردید به کفر بگید ما براءت میجوییم از شما و از چیزی که شما میپرستید. و من یعبدون من دون الله کفرنا بکم و بدا بیننا و بینکم العداوه والبغضاء ابدا حتی تؤمنوا بالله وحده. ما تا ابد با شما از سر بغض و کینه و نفرت معامله خواهیم کرد، برخورد خواهیم کرد، تا وقتی که شما ایمان بیارید، شما بیاید ولایت حق رو بپذیرید. این درسیه که ابراهیم پدر ایمانی اهل اسلام داده. تو به عنوان مسلمان باید بغض استکبار در دلت باشه و او رو عصبانی کنی، نه تو به عنوان یک انقلابی، به عنوان مسلمان. اینا رفتن دین ما رو مطالعه کردن، بدل ساختن با داعش. او مسلمانه؟ شهرهای عراقی که داعش رفته، خود عراقی ها اینها رو از شهر بیرون انداختن، اهل تسنن هم هستن. اولین کارهایی که این نامردها میکنن، این حیوانات وحشی میکنن چیه؟ کت خدای دهو میاره، ماموستای دهو میاره، اون آخوند دهو میاره، میگه خب برید لیست زنهاتون رو بردارید بیارید. همونجا لیست زنها و دختران حلال این مسلمانان رو همونجا به عقد سربازانش در میاره. اینا قیام به حق کردن. این جرثومه های فساد، فحشا، پلیدی و دناعت که تو خودتو با اون مقایسه میکنی، بغضی که تو داری بغض مقدسیه، بغضیه که علی داشت. اومدن به پیغمبر گفتن بابا علی خیلی خشنه، برگشت گفت دست بردید از این حرفا، خشنون فی ذات الله. ما اگر داعیه ولایت داریم باید خشنون فی ذات الله باشیم. شما از جریان شیرازی که داره از قم الان هدایت میشه در کشور، کجا خشنون فی ذات الله دیدی؟ این هایی که دم از علی میزنن، کارناوار را انداختن، آبروی حیثیت قم رو بردن. نوح ربی، اینا کجا بغض نسبت به کفار دارن؟ کجا نسبت به امریکا استکبار؟ شما دیدید اینها بیان وارد میدان بشن؟ کدوم تشیع؟ این که آقا فرمود این جریان ضد اسلامه، آدم داره میبینه به عینه، ما در قم دیدیم اینها ضد اسلامن، ضد اسلامن. چون اگر سکوت کنن ما میگیم مسلمان نیستن، اما اگر آمدن تقویت کردن جریان روانی دشمن رو، جنگ روانی دشمن رو میشن زد. خدای من شاهده، خدای شما شاهده، هیچ شهری نیست که برم، خدا شاهده هر جا من میرم برای منبر این شهرها میگن آقا چرا شما دامی انجام نمیدید، چرا ما غافل شدیم، اینها اومدن کارناوال حمایت از کفر در کوچه و خیابانهای قم را انداختن، چرا غافل شدیم؟ از اون ور وقتی که بنرهای ضد استکباری در روز عاشورا در قم نصب میشه، جلسه گذاشته میشه، مصوبه میگیریم در مسئولین شهر که آقا چه خبره، تون روی شد، زیاده روی شد، برای این جلسه امنیتی در شهر تشکیل میشه که چرا شما تو روز عاشورا به امریکا بد گفتید این همه زیاد. اما برای یه چنین آبروریزی سیاسی و دینی جلسه اضطراری تشکیل نشه، این جریان باید تمام شه. ما جواب 3000 شهید قم رو چجوری بدیم؟ نمیگیم بگیرید بزنید بکشید، نه، ولی تدبیر کنید، تدبیر کنید تمام شه بره. یه عده قلیل چجوری جرأت پیدا میکنن ساحت قم که ساحت ولایت و انقلابه اینجوری خدشه دار کنن؟ یه زمانی یه نفر یه غلطی میکرد یه گوشه ای کسی متوجه نمیشد، امروز با این شبکه‌های اجتماعی کوچکترین حرکت میره تمام همام دنیا پخش میشه. به خود من میگفت اون حزب الله، رزمنده حزب الله گفت اومدم تو چهار مردون 9 ربیع سال گذشته، این 9 ربیع امسال، اون 9 ربیع سال گذشته، گفت اومدم گفته بودن اینا یه مجلس چی میگیرن، رفتم گشتم دیدم عجب چند لایه داره برای اینکه بریم وارد مجلس بشیم، رفتیم وارد مجلس شدیم تو خیابون چهار مردون، ایده کذایی که میگیرن در ایام 9 ربیع گرفتم وارد اونجا شدم، گفتن آقا موبایلا رو میگیرن، موبایلا رو میگیرن، موبایلا رو گرفتن جهانوری کردن، گفتم خب الحمدلله موبایل رو گرفتن کسی ضبط نمیکنه. رفتیم نشستیم، اینا هم هر کاری خواستن کردن و هر خلاف شرعی گفته شد و تمام مقدسات اینها هم به شنیع‌ترین وجه اهانت شد. میگفت فقط من نگاه کردم دیدم صابخونه مجلس فقط یه دوربین یه گوشه گذاشته داره ضبط میکنه. گفتم حالا اینا دیگه صابخونه است، یه گوشه یه جلسه گذاشته ضبط میکنه، تموم شد رفت دیگه. اومدم رفتم 3 روز بعد، دقیقاً 3 روز بعدش میگه رفتم سوریه، لبنان برای مبارزه رزمنده حزب الله، میگه رفتم اونجا 3 روز بعدش دیدم تمام اون مجلسی که خودم در چهار مردون قم شرکت داشتم از به بسم الله تا ته تمتش تو شبکه ماهواره‌ای شیرازی پخش شد تمام جلسه. چرا باید مامورین امنیتی ما دور بخورن؟ وقتی آقا میفرماد حرام یعنی حرام، برو برخورد کن، این جلسه نباید تو قم برگزار بشه.
بعد میفرماد شما باید کافر رو عصبانی کنی، لا ینالون من عدو نیلا الا كتب لهم من عمل صالح بهی عمل صالح ان الله لا یضیع اجر المحسنین. خدا میفرماد محسن این آدمه، محسن و نیکوکار این آدمه که دشمن رو به خشم وادار کنه، دشمن رو به غضب وادار کنه. بعد میفرماد لا ینالون میلا، میدونی چی؟ یعنی شما غافلگیر کنید دشمنو، دست برد بزنید، قربونت برم مقام معظم رهبری فدات بشم که چه دست بردی زدی به اروپا و امریکا با نامه‌ای که نوشت. آقا دست برد زد، سرمایه قدرت غرب رو ازش گرفت. سرمایه قدرت غرب چیه؟ جووناشن. اینا رو باید سرباز کنه به فس جهان سوم. این یعنی دست برد زدن، غافلگیرانه عمل کردن، مکر بر دشمن استفاده کردن. لا ینالون میلن یعنی این دست برد زد. همون هفته‌ای که آقا نامه رو نوشت، فرانسه‌ای که به پیغمبر اهانت کرد دو برابر شد چاپ قرآن، از بس درخواست جوانای فرانسوی نسبت به خواندن قرآن زیاد شد. یعنی دست برد زدن. ما اون وقت تو جبهه مقام معظم رهبری خط مقدم رو کجا برده؟ بعد تو عقبه بعضیا بیان زمزمه کنن آی چه شد چه نشد، این انقلاب نتیجه نداد.
سمون بکمون امیون فهم لا یشعرون لا یعقلون لا یعلمون، همه چی این باقیش دیگه خودمون بذاریم. مهم اون سمون بکمون امیونه. 35 سال گذشته بعضیا هنوز کورن، هنوز کرن، هنوز لالن. این انقلاب اسلامی کلیدش رو نبی اکرم زد. اولین هزینش رو بعد از پیروزی انقلاب، اولین هزینش رو پیغمبر اکرم داد. این علاقه نبود به فاطمه زهرا سلام الله علیها که بچه ها دنبال سربنده یا زهرا بگردن، علاقه فقط نبود، درک بود. من دنبال روی فاطمه ای هستم که حس خود رو سپر بلا قرار داد تا لا اله الا الله و محمد رسول الله باقی بمونه.
امروز هم هنوز فاطمه اطهر الگوی ماست. پیغمبر فرمود اقتدو به زهره، اقتدا کنید به زهره. سوال کردن یا رسول الله زهره کیه؟ فرمود زهرای اطهر. آخر الزمان کیا میشن سرباز امام زمان؟ فاطمیین. شما به خدا بگید، به رسول خدا بگید ما آمدیم فاطمه تو باشیم در این زمان، ما رو هزینه کن، ما رو قربانی کن. ما که ارزشی نداریم. ارزش اون بانوی داشت که وقتی می اومد بر تو وارد می شد قام الیها، تمام قامت مقابلش بر می خواستی او رو کنار خودت، که نه در جای خودت می نشاندی. به همه می گفتی بزعت و منی، قررت و عینی، سمرت و فعادی. با شکستن پهلوی فاطمه پهلوی تو شکست یا رسول الله. تو فرمودی من آزاها فقط آزانی، تو فرمودی من سرها فقط سرنی، هر که او رو مسرور کنه منو مسرور کرده.